من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اینه که آیا حرمت ام الزوجه به عقد است مطلقا و الم یدخل بها، یعنی به زوجه، به مجرد عقد بر زوجه ام الزوجه حرام می شود، یا منوط است به دخول. دو قول است در مسئله. قول اول حرمت ام الزوجه است بالعقد علی الزوجه، به مجرد العقد علی الزوجه، و هو المشهور بین الاصحاب، بل عن الغنیه و الناصریات ادعاء الاجماع علی. قول دوم اینه که نه، به مجرد عقد حرام نمی شود، بلکه مشروط است به دخول به زوجه، که حرمت ربیبه، همون جوری که حرمت ربیبه مشروط است به دخول به امها، حرمت ام الزوجه مشروط است به دخول به زوجه. این قول هم از حسن ابن ابی عقیل عمانی است، از او نقل شده و او نسبت هم داده به تفسیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، گفته تفاسیر اهل بیت هم همین رو میگد که حرمت منوط به دخول است. و اما اینی که علامه از شیخ صدوق نقل کرده در من لا یحضر که اون هم مخالف است و میگه منوط به دخول است، این تمام نیست. برای اینکه استناد علامه در این نقل به نقل صحیحه است که بعد میاد در من لا یحضر، صحیحه ای که بهش استدلال شده که دخول به زوجه شرط است در حرمت ام الزوجه، این صحیحه رو من لا یحضر نقل کرده. و چون صدوق در اول من لا یحضر فرموده من در این کتاب نقل نمی کنم مگر روایاتی را که بین خود و خدایم حجت است و به اونها فتوا میدم و عمل می کنم، مستند علامه در مختلف اینه، چون روایت را در من لا یحضر نقل کرده، از طرفی هم در اول من لا یحضر اونو گفته، علامه فرموده است بله شیخ صدوق هم در من لا یحضر قائل است به مقاله حسن ابن ابی عقیل. این نسبت و این قول حکایت تمام نی. برای این که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه وفا نکرده به این وعدش در کتاب، چون در اونجا روایات متعارضه رو نقل کرده کثیرن بلا وجه للجمع و تأویل بینها، تو من لا یحضر روایات متعارضه رو کثیرن نقل کرده و هیچ وجهی هم برای جمع و تأویل بیان نکرده، خب این معلوم میشه عمل نمی کرده به روایات متعارضه، ولی نمیشه به روایات متعارضه عمل کرد که بگیم هم به روایت عمل میکرده که میگفته مثلا جلد میته قبل به دباغت پاک نمیشد، هم به روایتی عمل میکرده که میگفته جلد میته به دباغت پاک میشه، این که نمیشد که، هم به روایاتی که میگه ماء قلیل لا ینفعل، هم به روایاتی که میگه ماء القلیل ینفعل. پس اینی که روایات متعارضه رو کثیرن نقل کرده بلا ذکر وجه للجمع و تأویل بینها، این در شهادت هست به اینکه این عمل نکرده به اون چه در اول کتاب گفته. هازا من اینکه شیخ صدوق در مغنه که مغنه کتاب فتواییش است در اونجا اینجوری دارد، در مغنه این قول را به روایت نسبت داده و اینجوری دارد، در مغنه اذا تزوج البنت فدخل بها او لم يدخل فقط حرمت عليه الام، اذا تزوج البنت فدخل بها او لم يدخل فقط حرمت عليه الام، وقد یعنی ام زوجه مطلقا حرامه دیگه، وقد روی ان الام والبنت في هذا سوا اذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى. میبینید که این قول را به یک روایت نسبت داده و فتواش در مغنه مطابق است با فتوای مشهور. و صاحب حدائق میفرماد شیخ صدوق کسی نیست که مثل مجتهدین دارای اقوال مختلفه باشد. اینجور نیست که شما بگی بله در من لا یحضر طبق اون روایت فتوا داده، در مغنه طبق قول مشهور. صاحب حدائق میفرماد ولیس صدوق و کل مجتهدین که برای او اقوال مختلفه و اقوال متعدده باشد. در حال مقنع کتاب فتوایی شیخ صدوقه و در اینجا ما میبینیم که شیخ صدوق قائل شده است به مقاله مشهور و ظاهر هم این است که در من لا یحضر هم قائل به اون قول نشده، فقط روایت رو نقل کرده است ایرادن لا فتوان بها. پس بنابراین مخالف حسن ابن ابی عقیل عمانیه. خیلی خب وجه جمع چجور عمل کرده؟ پس اون وعده ای که در اول کتاب داده چه می شود؟ فرموده من در اینجا اون چه نقل می کنم فیما بین خود و خدا حجت است و به او عمل می کنم. به هر دو متعارضا عمل میکنه یا به یکیش یا به هیچ کدوماش؟ دیگه سوالی که بیشتر نداره، به قول مروای فکور رضوان الله تعالی علیه پای طرف تو بوسه گردوه، به هر دو عمل بکند او و کما ترا مثل دوتا علم میموند، به هیچ کدوم عمل نکند خلاف وعده ایست که در اول کتاب داده، به یکی عمل کند دون دیگری هم خلاف وعده است هم ترجیح بلا مرجعه. معلوم میشه بله اول کتاب فرموده، تو اونجا که رسیده دیگه بنا گذاشته من لایزور کتاب چی باشه؟ حدیثی، نه حدیثی فتوایی. بنا شده من لایزور کتاب حدیثی باشد نه حدیثی فتوایی. ولا چه میکنید با اینکه اونجا در غیر واحدی از موارد روایات متعارضه را نقل کرده و جمعی هم براش بیان ننموده؟ بله علامه در مختلف جزء متوقفین در مسئله است. مسئله پیچیده شده، علامه در مختلف جزء متوقفینه و میفرماد بله احتیاط اقتضا میکند بگیم حرمت را مطلقا. نعم العلامه فی المختلف من المتوقفین فی المسئله و ان الاحتیاط یقتضی الحرم مطلقا، احتیاط اقتضا میکنه حرمت را مطلقا. صاحب حدائق از دو تا محقق مطلب نقل میکنه، میگه یک محققی اشکال کرده در این مسئله و مسئله براش مشکل شده، جعل المسئله مشکله و محلا للاشکال. محقق دیگری بعد از او آمده مسئله را محل اشکال قرار داده و جعلها من المعضلات و ارجعها الى حضور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تا حکمشو بیان کند. گفته دو نفر از محققین مسئله براشون مشکل شده، یکی آمده جعل المسئله محلا للاشکال و مشکله، خب این تو یه حد، یکی دیگه آمده مسئله را مشکله قرار داده و معضله، ب بهیس ارجع الى مجیء ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، که طبق روایات داریم که فرجه الى حتی من یخبرو، گفته اصلا ما نمیفهمیم حکم این مسئله را، سب میکنیم تا امام زمان صلوات الله سلام علیه خودش بیاد رو مسئله روشن کنه. که از این برمیاد مسئله از نظر بحث پیچیده بوده، اونقدر مسئله پیچیده بوده که این محقق به قول صاحب هدایه گفته است که میمونه تا امام زمان صلوات الله و سلام علیه بیاد. البته خب لا یخفا علیکم که صاحب هدایه اونو محقق میدوند، این دلیل نیست برای اینکه مسئله هم خیلی مشکل و معضل است. معضله صاحب هدایق چون خودش یک آدم مطلع و متتبع است، نه محقق. اگه کسی رو محقق بدونه خیلی نترسید، خیال نکنه حالا مسئله جوریه ما هم نمیتونیم ازش در بریم، نه، او محقق میداند این دومی را و همینجور اولی را، و دیده او خیلی نمیشه بهش عنایت کرد، مثل لقبایی که خیلی مهادریم میدیم، اونم اینجوریه. این غیر از محقق اول و محقق ثانیه. محقق اول سمیه به المحقق اندل عازم، محقق دوم شیخ میگه اگه یادتونه تو مکاسب یه جرف محقق نقل میکنه میگه حتی سمیه به المحقق، اونجا روی حساب بودی کلینی ثقت الاسلام بوده، حالا ما کمتر از آیت الله به اون برمیخوره، کلینی ثقت الاسلام بوده است. به هر حال این تعبیر صاحب هدایق به اینکه محقق مسئله براش، محققی مسئله براش مشکل شده، این لا یخفی علیکم که رؤیت او نسبت به محقق خیلی رؤیت قویه ای نیست، ولی به هر حال مسئله محل بحثه و لابد من البحث فی المسئله، مسئله محل بحثه و لابد من البحث فی المسئله. فنقول ها در پاورقی گفته اولی را صاحب مدارک قرار داده که یه شرحی داشته بر مختصر نافه که در دسترس نی، دومیش هم یه کسی هست از بهرانیین، شیخ احمد ابن یوسف ابن بهرانی، که از او هم نقل کرده که این دومیش اونه، ظاهرا هم محلیشون بوده دیگه، چون خودش بهرانیه اونه بهرانی بوده است. به هر حال لکن لا یخفا که مسئله محتاج به بحثه، اینو نمیشه انکار کرد، مسئله محتاج به بحث است. حتی صار العلامه مع انه علامه من المتوقفين في المساله في المختلف، یه علامه که نمیتونه حرف بزنی، که علامه ای که علامه است شده جزء متوقفین در مساله. فنقول بله بله، ولی یه شرحی داره بر مختصر نافه، چون مدارک میدونید مدارک شرح بر شرایعه و یه مقدار به شرایعه بیشتر نیست، اما یا مختصر نافه نمیدونه، ولی این که میگم حالا مختصر نافه و اصلا در دسترس هم نی، کل مختصر نافه و در دسترس هم. فنقول در اینجا ما بحثمون در ضمن اموری تمام میشود، یتم البحث بالبحث فی ضمن امورن. یک، آیا آیه شریفه به ما هیه هیه با قطع نظر از تفسیر دلالت می کند بر عدم شرطیت دخول یا بر شرطیت؟ این یه بحث. هل الآیه مع قطع النظر عن الروایه ظاهرتون فی عدم شرطیه کما هو المشهور فی تفسیر الآیه و معنى الآیه، یا نه ظهور دارد در شرطیت؟ آیه 23 از سوره نساء، آیه رو من میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جزء محرمات که میشمرد و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، مانعی برش نیست. مشهور در معنای این آیه و تفسیر این آیه و محکی از علی علیه الصلاه و السلام اینه که این آیه ظهور در عدم شرطیت داره و امهات و نسائکم مطلق است. این اللاتی دخلتم بهن این قید و ربائبکم است، و ربائبکم اللاتی فی اجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این مشهور در تفسیره. ابن ابی عقیل گفته است که نه، این اللاتی دخلتم بهنه صفت برای هر دو است، قضاءً لاشتراک المعطوف والمعطوف علی. گفته مقتضای شرکت معطوف و معطوف علی اینه که این رو صفت برای هر دو بدانیم. لکن این حرف تمام نیست. و فیه اولا که معلوم نیست صفت متعقبه برای موصوف های متعدد به اخیره برمیگردد یا به همه، اگر نگیم ظهور در اخیره دارد قدر متیقنش اخیره است، اگر نگیم ظاهر در اخیره است اون جایی که ممکن است صفت متعقبه برای موصوف های متعدد، قید متعقبه برای مطلق های متعدد، اذا کان قابلا للرجوع الى الجميع، اگر نگیم ظاهر است در رجوع به اخیره، فلا اقل از این که اخیره قدره متیقن است، اما ظهور در کل وجهی ندارد. یه ادغال شدن به اخیره برمیگردد، یه ادغال گفتن نمیدونم به اخیره برمیگردد یا به همه، لا اقل از این که به اخیره برمیگردد. این اولا. و ثانیاً از نظر ادبیات تمام نیست این اللاتی دخلتم بهن را صفت برای هر دو بگیریم. چرا؟ برای اینکه یا این اللاتی را صفت برای من نسائکم در ذیل و نسائکم در صد، یعنی مضاف الیه و مجرور، صفت مضاف الیه و مجرور قرار میدیم، یا این کار را میکنیم، میگیم گفته و امهات و نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، یعنی نسائی که دخلتم بهنه، من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، یا صفت را برای مضاف الی و برای مجرور قرار میدهیم و من نسائکم را بیان ربائب میدانیم، من نسائکم من را بیان برای ربائب میدونیم، یا این کارو میکنید وقتی میخواید به هر دو برگردد، و یا اینکه من نسائکم را بیان برای نساء مضاف الی و ربائب هر دو قرار میدید، من بیانیه برای هر دو، و امهات و نسائکم بیانش میکنه، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن و ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم، یکی از این دو کار خواهید کرد دیگه. یا باید بگید از اول اللاتی هم صفت مضاف الی هست و هم صفت مجرور، یا باید اینو بگید، یا باید بگید اللاتی صفت مجرور است لکن من هم بیان مضاف الیه هم بیان و ربائب و کم، هر کدوماشو بخواید بگید اشکال دارد. چی؟ چرا استخدام؟ من که استخدام نیم، من بیانیه است. چرا هیچ فرقی نمی کنه؟ دخلتون بهن نه، یعنی به اون نسا، میخواد زنایی باشد که زنن، میخواد زنایی باشن که مادر، زنایی باشن که زن آدمن نسبت به مادرشون، زنایی باشن که زن آدمن نسبت به دخترشون، به هر حال آمیزش با زن است، منتها با زن، یکی در رابطه با مادرش، یکی در رابطه با دخترش، هیچ استخدامی لازم نمیاد، استخدام لازم نمیاد. چطور؟ خب من میگم من را به ابتدای بگیر، حالا میگم چه اشکال داره، شما صبر کنید، من میگم هر دوش اشکال داره. اما اگر اول بخواید بگیرید این را بعض از علماء نه مثل زجاج و دیگران تصریح کرده اند که در خبرهای متعدد نمیشود صفت واحد بیاد، در خبرهای متعدد صفت واحد نمیشه بیاد، غلطه. مررت به نساء زید و نظرت الى نساء عمرو از ظریفات، مررت به نساء زید و نظرت الى نساء عمرو از ظریفات، این از ظریفات رو بخوای صفت ارد و قرار بگیری، اینو زجاج گفته نمیشد، تصریح کرده که نمیشد و از کل علمای نحو نقل کرده که این غلطه، نمیشود یک چیز صفت دو تا خبر باشد که از همدیگه چی شدن؟ جدا شدن. مررت به نساء زید و نظرت الی نساء عمرو از ظریفات، یعنی اینجوری بخوای بگی که میشه غلط. اگر بخوای بگی نه، این من نسائکم بیان هر دو است، هم بیان مضاف الیه هم بیان ربائبه. اشکالش اینه که اگر اینجور بخواید بگید، لازم میاد این من بیانیه تبعیضیه باشد وقتی برمیگردد به ربائب، بیانیه ابتداییه باشد وقتی میخواد بیان کند اون نساء مضاف الیه را. یلزم ان یکون من بیانیتون تبعیضیه و بیانیتون ابتداییه، هم بیانیه تبعیضیه میخواد باشد هم بیانیه ابتداییه میخواد باشه. چرا؟ بر اینکه ربائب و کمولاتی فی حجور کم من نسائکم، ربیبه ها از زنهاتون، این میشه بیانیه تبعیضیه، چون از او جدا شده است دیگه، بعض از اونه. مادر زنهاتون کدوم زنا؟ از زنایی که دخلتون بهنه، این میشه بیانیه ابتداییه، چون اونا دیگه تبعیض نیست که، یه زن از یه زن دیگه که جدا نشده، دو عده از زنها هستن. یلزمو که من ابتداییه تبعیضیه باشد و این تمام نی، این استعمال لفظ است در اکثر از معنا. اینم اشکال دومی که شده به این استدلال. لکن لا یخفا علیکم، که ما میتونیم اگر من را بیانیه برای هر دو گرفتیم این اشکال وارد نی. لا یخفا که لقائل ان یختار الاخیر، یعنی من منه بیانیه، بیانه برای هر دو، این اشکال وارد نمیشد، برای اینکه این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنانی، این از باب تعدد مصداقه. من استعمال شده در بیان ربائبتون از اینجور زنها، مادر زنها، زن از اینجور زنها، من نسائکم برای بیان آمده، منتها یه جا بیان منطبق است با تبعیض، یه جا بیان منطبق است با ابتدا. این تعدد مصداق است نه تعدد مستعمل و فی. من در آیه استعمال شده در بیان، مصداق این بیان مختلف است، این از باب تعدد مصداقه نه تعدد مستعمل و فی، تا شما بگی لفظ در اکثر از معنا استعمال شده. لکن باز اینم تمام نی، اینم خلاف ظاهره، لکن این خلاف ظاهره، چون من ظاهرا استعمال می شود در مفهومی که منطبق با یک مصداق باشد، یا استعمال می شود در بیان المنطبق مع التبعیض، یا در بیان المنطبق مع الابتدا، بیان مع التبعیض، بیان مع الابتدا. ظاهر حرف جار و من اینه که در بیان استعمال می شود منطبق با وحدت مصداق، اما استعمال بشه و در بیان با تعدد مصداق، این خلاف ظاهر است، معمولا هر کجا من میاد یه مصداق بیشتر نداره. این هم اشکال دومی که شده است در اینجا. اشکال سومی که شده این که اگر شما اللاتی دخلتم بهن را صفت برای امهات نسا بگیرید و صفت برای من نسائکم، یلزمو که معمول واحد دو جور عامل داشته باشد، متعلق به دو شی باشد و دو تا عامل داشته باشد، یه عاملش مضاف یه عاملش حرف جر. چون اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این اللاتی را شما صفت من نسائکم که میگیرید، عامل صفت میشه کی؟ حرف جر. عامل صفت همون عامل موصوفه، یعنی من جاره میشه عاملش. صفت برای امهات و نسائکم که میگیرید، عاملش میشه کی؟ مضاف، برای اینکه مضاف عامل در مضاف الیه، مضاف میشه عاملش. یلزم و تعدد عاملین بر معمول واحد و هو کما ترا. این هم اشکال سومی که به این حرف شده است. پس بنابراین آیه شریفه ظهور دارد در رجوع الال اخیره، برای اینکه اگر بخواد به هر دو برگردد، یلزم تعدد العاملین علی معمول واحد او یا این تعدد عاملین بر معمول واحد، یا اینکه من هم برای بیان ابتدایی باشد هم بیان تبعیضی باشد، هر دوتای اونها لازم میاد، و یا لازم میاد که دوتا خبر یک چی گرفته باشن؟ یک صفت. هازا کلو، من اینکه اگر شما اللاتی را بخواید صفت هر دو بگیرید، یعنی صفت امهات و نسائکم بگیرید، یلزم و بین موصوف اول که نسائکم باشد با صفت که اللاتی دخلتم به نباشد، یه جمله و ربائبکم و اللاتی فی اجورکم من نسائکم چه شده باشد؟ فاصله شده باشد. این خیلی خلاف ظاهره و بعیده که بگید اللاتی صفت و امهات و نسائکم هم هست، منتها با چند تا فاصله؟ با فاصله و ربائبکم اللاتی فی اجورکم من نسائکم، با این فاصله صفت شده، و این بعیده که بین یک صفت و بین موصوفی اینقدر فاصله شده باشد. از افعل ذالک، کل اونی که ما دیروز عرض کردیم که قاعده در تعدد موصوف و وحدت وصف اینه که صفت مشترک را اول بیارن بعد صفت مختصرا. اگر شما میگید این اللاتی دخلتم بهن صفت هر دو است، این اول باید بیاد بعد اون اللاتی فی حجورکم بیاد، صفت مشترک اول باید بیاد بعد صفت مختصر. پس ما باشیم و خود کتاب الله و قرآن، ظاهر آیه شریفه در این است که دخول شرط نیست، و این من نسائب اللاتی دخلتم بهن، این صفت از برای اخیر از ظهور در این معنا دارد، و الا یلزم اون اشکالایی را که عرض کردیم. مشهورم همینجور فهمیدن، مفسرین هم همینجور معنا کردن، هم عامه و هم خاصه. این جهت اول بحث. جهت دوم بحث اینه که این آیه شریفه معناش من نظر الالاخبار، بحث در آیه شریفه بن نظر الالاخبار، بن نظر الالاخبار هم باز همین استفاده می شود، استفاده می شود که دخول شرط نیست. روایات هم مطابق است با همین ظاهر، با این ظاهری که ما استظهار کردیم، الروایات مؤیدتون و مطابقتون للظاهر الذی استظهرنا، که من نسائکم فقط قید برای اخیر باشد. پس جهت دوم آیه است به نظر الی الروایات، اونا هم اقتضا میکنن همونی رو که ظاهر خود کتاب اقتضا میکرد. حالا روایاتش، یک باب 20 صحیحه منصور ابن حازم صفحه 354 جلد 14، یک باب 20 از ابواب ما یحرم بالمصاهره 354، محمد ابن یعقوب کلینی عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار و عن محمد ابن اسماعیل عن فصل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم صحیح است روایت. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فاتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، پیش از اینکه به اون زن دخول کنه زن از دنیا رفت، ایتزوج به امها، میتونه مادرشو بگیرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام قد فعله رجل منا، اینجا نقل کرده فلم یر بهی بأسا یا فلم یر بهی بأسا، اما در تهذیب دارد فلم نر بهی بأسا، در کتب فقهی هم فلم نر بهی بأسا نقل شده، ولی وسائل اینجوری داره فلم یره یا فلم یره بهی بأسا. فقلت له جعلت فداک ما تفخر الشیعه الا بقضاء علی علیه السلام فی هذا الشمخیه یا فی هذا السجیه، شیعه افتخار میکند به اون قضاوتی رو که علی کرد و دماغ عبدالله ابن مسعود را به خاک مالی، التي افتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلک، ابن مسعود گفت هیچ مانعی ندارد، شیعه افتخار میکنه که علی در این قضیه شمخیه به قضاء علی افتخار میکنه. ثم اتى علی اون آمد سراغ امیرالمومنین فسأله فقال له علی علیه السلام من اين اخذتها، قال من قول الله عز وجل و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ای از اینجا عبدالله بن مسعود لابد گفته از اینجا من استفاده کرده. فقال علی علیه السلام ان هذا مستثنات و هذا مرسله و امهات نسائكم. اون استثناء اللاتی فی حجو اللاتی دخلتم به نه اون مال ربائبه ولی او ارسال دارد. فقال ابو عبدالله علیه السلام للرجل اما تسمع ما یروی هازا عن علی علیه السلام. نه تمامش بله لا ان بله اینجوری بله. فقال للرجل اما تسمع ما یروی هازا عن علی علیه السلام فلما قمتو ندمتو. منصور ابن حازم میگد که لا ان قال فقلتو لها بله فلما قمت ندمت و قلت ای شیء صنعت یقول هو وقد فعله رجل منا فلم نر به بأسا و اقول انا قضا علی علیه السلام فلقیته بعد ذلك فقلت جعلت فداک. منصور ابن حازم میگه من بعد خدمتشون رسیدم فقلت جعلت فداک مساله الرجل انما کان الذی قلت یقول. تا اون آخر بعدش دارد که بله و فقال علی علیه السلام ان تلک مبهمون و هذه مسمات. قال الله تعالی و امهات نسائکم فقلت لها ما تقول فيها. تازه بعد از این منصور ابن حازم میگه من به امام صادق عرض کردم شما چه میفرمایید در قصه امیرالمومنین و این قضیه. فقال یا شیخ تخبرنی ان علیا قضا بها و تسالنی ما تقول فيها. از تفسیر امیرالمومنین صلوات الله از این آیه برمیاد که تفسیر امیرالمومنین به این بوده که قید مال اخیر است نه مال هر دو. اللاتی دخلتم به نه فقط به اخیر میخورد نه مال هر دو. و ظاهر اینه امام صادق صلوات الله و سلام علیه همین را قبول کرده و ظاهر و قبول و صادق علیه السلام ذلک. برای اینکه بعد در زیلش اینجوری فرمود یا شیخ تخبرنی ان علیان قضا بها و تسالنی ما تقول فیها. میگه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اینجوری گفته به من میگه شما نظریت چیه. خب معلومه نظریه من هم همون نظریه علی ابن ابی طالبه. از ذیل حدیث هم استفاده میشود که حضرت او را قبول کرده. بلکه صدر حدیث هم معلومه. صدر حدیث هم دلالت ندارد بر این که قید را مال هر دو گرفته. صدر حدیث هم دلالتی ندارد بر این که قید مال هر دو است. بلکه اونجا هم برمیاد که قید فقط مال اخیر است. برای این که وقتی خاص حکم مسئله را بگد حضرت اینجوری فرمود فقال ابو عبدالله علیه السلام قد فعله رجل منا فلم یره بهی بعصا یا فلم یره بهی بعصا یا فلم نره بهی بعصا. نه حکم قضیه رو بیان نکرد. فرمود یک کسی از ما این کار رو کرده است. قد فعله رجلون منا. بعدم که این ناقل قضیه امیرالمومنین رو نقل کرد او را هم تکذیب ننمود. از صدر روایت هم استفاده می شود که حضرت هم نظرش به این بوده که دخول شرط نیست و قید در آیه میخوره به اخیره. شاهدش این که حضرت برای بیان جواز به نظر خودش استناد نفرمود، یه قضیه رو نقل کرد قد فعله رجلون منا. حالا خصوصیتی بوده که بعد عرض میکنیم به نقل قضیه پرداخت. بعدم که راوی گفت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اینجوری فرموده نگو تو دروغ میگی. بنابراین این یکی از روایاتیه که ازش استفاده میشود تفسیر علی علیه السلام بلکه تفسیر امام صادق صلوات الله و سلام علیه به اینه که قید مال اخیر است نه مال هر دو. این یک روایت. هفت باب 20 باز هفت باب 20 عیاشی صفحه 356 همین باب 20 از ابواب ما یحرم بالمصاهره صفحه 356 جلد 14 العیاشی فی تفسیر عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل ان يدخل بها. اتهل له ابنتها قال فقط تزوج امراتا و طلقا قبل ان يدخل با اتهل له ابنتها قال فقال قد قضا في هذا امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس به فرمون مانعی ندارد دخترشو بگیرد یقول و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم اینجا اینجاش مربوطه به ربیبه است ولو تزوج الابنه ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها اما دختره رو گرفت مادرش را دیگه نمیتونه بگیره قال قلت له الیس هما سوا اینا مثل هم نیستن او فرق نمیکنه یه زن رو گرفته دخترشو بگیره یه زن رو گرفته مادرشو بگیره قال فقال لا لیس هازهی مثل هازهی ان الله یقول و امهات و نسائکم لم یستثن فی هازهی کمشترت فی تلک هازهی ها هنا مبهمه لیس فی ها شرط و تلک فی ها شرط این روایت هم نص است در تفسیر آیه به همونی که ما استظهار کردیم دوی باب 20 باز دوی باب 20 صحیحه اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی علیه السلام عن علی علیه السلام صفحه 355 قال والامهات مبهمات دخل بالبنات او لم يدخل بهن فحرموا وابهموا ما ابهم الله فحرموا وابهموا ما ابهم الله اون را که خدا حرام کرده شما حرام کنید اونی که خدا مبهمش گذاشته یعنی قید بهش نزده شما هم قید بهش نزنید و از ابن عباس هم نقل شده ان علی علیه السلام که در ذیل این آیه شریفه فرمود حرموا ما حرم الله و ابهموا ما ابهم الله دیگه خیلی کاسه گردر از آش نشید حرموا ما حرم الله و ابهموا ما ابهم الله خب در آیه شریفه و امهات و نسائکم قید ندارد تمیز داده نشده به تقیید شما هم او را همینجوری به اطلاقش باقی بگذارید پس آیه به نظر به روایات مفسره هم دلالت می کند بر عدم شرطیت دخول و ظهورش به روایات همونیست که ما استظهار کردیم فل آیه ظاهرتون فل اطلاق ظهورن عرفی یا و ظهورن روائی و اهل بیتی یا از هر دو جهت آیه در این معنا ظهور داره بلکه من ازم تمام شد بلکه از صحیحه منصور ابن حازم برمیاد که این تفسیر از علی مشهور بوده و جز افتخارات شیعه بوده شیعه با این تفسیر افتخار میکرده بفهم حالا من نرسیدم من آیه رو میخونم پس آیه ظهورن و روایتن معناش اینه و اما روایات جهت سوم بحث در روایات روایات دو دسته است یه دسته از روایات دلالت میکنه بر شرطیت یه دسته دلالت میکنه بر عدم شرطیت اما اونی که دلالت میکنه بر عدم شرطیت چار باب 18 صفحه 325 چار باب 18 صفحه 325 بله شیخ به اسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان غیاث ابن ابراهیم چار باب 18 صفحه 300 درست ان غیاث ابن ابراهیم ان جعفر ان ابی علی صحیح است روایت ان علی علیه السلام قال 300 ببخشید 352 من اشتباه اونجا نوشتم 352 ان علی علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأه حرمت علیه ابنتها اذا دخل بالام 352 فاذا لم يدخل بالام فلا بأس بان يتزوج بالابنه این که بحث مانی و اذا تزوج بالابنه فدخل بها او لم يدخل فقد حرمت علیه الام و قال الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن این یه روایت که میگه دخول شرط نیست و روایت صحیح هم هستش پنج باب 18 خبر ابی بصیر باز شیخ به اسنادی عن صفار عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب عن وهب بن حفص عن ابی بصیر که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است قال سألت انا رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال تحل له ابنتها ولا تحل له امها. اینم همون حرف مشهور رو دارد میفهمونه. این دو تا روایت، روایاتی که دلالت میکنه بر شرطیت، پنج باب 20 موثقه یا صحیحه، پنج باب 20 صفحه 356. شیخ به اسنادی عن صفار عن محمد ابن عبدالجبار عن عباس ابن معروف ثقه صفوان ابن یحیی ثقه عن محمد ابن اسحاق ابن عمار صدوق فرموده واقفیون، نجاشی فرموده ثقتون. به هر حال یا روایت صحیح است یا روایت موثقه، گیرم فقط محمد ابن اسحاق ابن عمار. قال قلت له رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم ماتت ایهل له ان یتزوج امها؟ قال سبحان الله کیف تحل له امها وقد دخل بها. قال قلت له رجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال و ما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ چی جرومش کنی این که هنو آمیزشی باش پیدا نکرده است تا حروم بشد. و ما الذي يحرم عليها منها ولم يدخل بها؟ موثقه محمد ابن اسحاق ابن عمار یا صحیح است؟ این یه روایت. شش باب 20 صحیحه جمیل ابن دراج، شیخ صدوق به اسنادی عن جمیل ابن دراج انه سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنه في هذا سوا اذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى. همون حرف ابن ابي عقیل. این هم صحیحه جمیل ابن دراج. سه باب 20 صحیحه جمیل و حماد، حماد ابن عثمان، شیخ به اسناد عن حسین ابن سعید عن ابن ابي عمر عن جمیل ابن دراج و حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال الام والبنت سوا اذا لم يدخل بها، الام والبنت سوا اذا لم يدخل بها، یعنی اذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء تزوج ابنتها. کلینی هم همین جور نقل کرده روایت را. این هم یک روایت سه باب 20. پس سه تا روایت در اینجا داریم که این سه تا روایت همش از نظر سند درسته. در اون ورم دو تا روایت داشتیم، یکی صحیحه بود یکیش هم صحیحه نبود. خب اینا روایاتی که در مسئله هست. در این بله چی؟ خوندم پنجه که پنج از اون چی هست دیگه؟ موثقتون رو صحیحه هست کرده؟ صحیحه یا موثقه؟ حالا برسم سب کن، حالا من سنالت برسم به مزمرش توجه فرمایید. این دو دسته روایات در اینجا. این هم جهت سوم که از نظر روایات اخبار باب دو دسته است. هر کدام از طرفین به یه طایفه از این روایات استدلال کردن، قائلین به عدم شرطیت استدلال کردن به طائفه اولا به ذمیمه آیات و روایات ذیل آیات. قائلین به عدم شرطیت به طائفه اولا به ذمیمه کتاب و روایات ذیل کتاب، اینا دلیلشون اینه. قائلین به قول دوم استدلال کردن به این روایات طائفه دوم به زمیمه این که قید در کتاب به چی میخوره؟ به هر دو میخوره. اما الاستدلال و بالکتاب فقط مزل کلام و فی، استدلال به کتاب به نظر ما تمام نیست. حق با قول مشهور، قول مشهور مطابق با کتابه. و اما این روایات، در این روایات دو جهت بحث است. یکی این که اصلا روایات طرفین دلالت داره یا نه، یکی علت دلاله تعارض دارد یا تعارض ندارد و علت تعارض چه باید کرد، مل حکمی وجه تعارض که ای وجه جمع می شود، یکی اصلا دلالت دارد یا دلالت ندارد. گفته شده که این روایات طایفه دوم دلالت ندارد بر عدم بر شرطیت و حجت نیست برای شرطیت. لیست طایفه الثانیه داله ولا حجت علی الشرطیه. چرا؟ برای اینکه این صیحه جمیل ابن دراج و حماد ابن عثمان سه باب 20 این دارد یعنی اذا تزوج المرأه، این معلومی یعنی مال کیه که؟ آیا قول راوی است یا قول مروی عنه معصوم صلوات الله و سلام علیه؟ دارد یعنی اذا تزوج المرأه و این معلوم نیست. وقتی معلوم نیست حجت نیست. و اگر این ذیل نباشد سر اینجور میشد الام و البنت سوا اذا لم يدخل بها، احتمال داره مراد این باشد الام و البنت سوا اذا لم يدخل بالام، تا وقتی که با مادر آمیزش پیدا نکرده میتونه مادره رو رها کنه بره دختره رو بگیرد، میتونه مادره رو رها کند از دختره صرف نظر کنه، بها برگردد به ام. ببینید عبارت اینجوری میشد الام و البنت سوا اذا لم يدخل بها ای لم يدخل بالام، نه به زوجها. الام و البنت سوا اذا لم يدخل بالام در چی مساویان؟ هر کدوم دلش بخواد انتخاب کنه. حالا که با مادر آمیزش پیدا نکرده میتونه مادره رو طلاق بده بره دختره رو بگیره، چون ربیبه قبل دخوله، میتونه از ربیبه صرف نظر کنه سراغ ربیبه نرد، مادره رو چیکار کنه؟ نگه داره. هیچ دلالتی بر محل بس نداره. یکی یکی بفرمایید بابا. ها؟ نه خیر، به ام برمیگرده، صدر امه. اون عط معطوف علیه، اون معطوفه. اصل در کلام معطوف علیه هست نه معطوف. معطوف تبع است، حاشیه است، جنب است. توجه بفرمایید. پس الاقرب و یمنع الابعد، یعنی مثلا آدم دو تا رفیق پهلوش نشستن، یکیشون هیچ فاضل نی، یکیشون فاضل متقیه، متقی وصی نه متقی علمی، یکیشون فاضل متقیه، آدم باید به این یکی که پهلوش نشسته که هیچ فاضل نی احترام بگذارد یا به اون یکی که فاضل متقیه؟ الاقرب و یمنع الابعد که آیه شریفه و سنت متواتره نی، اینجوری گفتن. میگم اصل در کلام معطوف علیه، توجه کنید. بسیار من از اتهام شاه موسوی، پس بنابراین چون احتمال دارد یعنی از راوی باشد نه از مروی عن، کلام اگر این ذیل رو نداشته باشد دلالت بر مقصود نمی کند. لعل مراد از حدیث این باشد الام و البنت سوا اذا لم يدخل بالام، به این معنا مساوی هست، میخواد مادره را کنه بره دختره رو بگیره چون ربیبه قبلل دخوله، میخواد مادره رو نگه دارد از دختره صرف نظر کنه، بها دیگه به زوجه بر نمیگردد. وقتی این احتمال آمد که ذیل مال صدر نباشد یعنی مال معصوم نباشد، استدلال ناتمام. اون وقت تأیید میشود یؤید کونه من کلام راوی، این که صاحب وسائل از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی روایت رو نقل کرده بلا زیلن، و یؤید ذالک نقل الوسائل هذه الصحیحه من نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی بلا زیل. تو همینجا بعد دارد اون وسائل رو نگاه کنی، داره میگه در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی همین روایت رو نقل کرده عن جمیل و حماد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الام و البنت سوا اذا لم يدخل بها، دیگه زیل را ندارد. وقتی ذیل را ندارد اون هم تأیید می کند که این جزء حدیث نبود. کلمه یعنی هم تأیید می کند که هرچی برای ذیل نداره، نوادر ذیل نداره، حالا هرکی گفته باشه نوادر ذیل درش نیامده، یعنی نیومده، بس باید میشه یعنی مال راوی. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید تمام بشه، توجه بفرمایید. و من این که اصلا خود کلمه یعنی این احتمال را تأیید می کند، اگر اونجو بود امام می فرمود چی؟ اعنی یا ای، یعنی صیغه مضارع است، قصد می کند، یعنی دیگری قصد می کند. این مال این صحیحه که احتمال داره ذیل مال معصوم نباشد و جمله تفسیری از راوی باشد. فتعمل بفرمایید. حالا این که گفتم فتعمل، توجه بفرمایید، این فتعمل. و اما صیحه جمیل ابن دراج شش این باب، صیحه جمیل ابن دراج اونجا دیگه یعنی ندارد. انه سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امراه ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنه في هذا سوا اذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى. این دیگه تفسیر نیست، ظاهر اینه کل مال معصوم است. لکن اینجا هم این احتمال است که شیخ صدوق این جمله زیل رو اضافه کرده باشد، این جملات زیل را اذا لم يدخل به احداهما حلت له الاخرى، این جمله زیل را شیخ صدوق تفسیرن اضافه کرده به اعتبار اون تفسیری که در اون روایت بوده، یا خیال کرده تفسیر در اون روایت از امامه، خودش اومده اونجا همون تفسیر را بیان کرده. احتمال دارد جمله اذا لم يدخل به احداهما حلت له الاخرى تفسیری باشد از شیخ صدوق، اعتمادن بر این که اون ذیل حدیث مال معصومه، اعتماد کرده، خیال کرده یعنی مال معصومه، او یعنی مفصل رو اومده به یه جمله کوتاه تفسیر کرده. و این از شیخ صدوق لیس آزا اول و غارورت انکسرت فی الاسلام، که یه چیزی که تفسیر روایته در ذیل روایت قرار بدهد بلا اشارت الى ذلک. شیخ صدوق این چیزها را دارد که چیزهایی که به نظر خودش می اومده اینا را جزء روایت قرار میداده بدون اینکه اشاره کند که این جزء روایت است یا جزء درایت خودم. احتمال میدهد، خیال اینجا کار بالاتر است، خیال کرده اون یعنی مال معصومه، بعد اومده اینجوری معنا کرده است. این احتمال هم در کلام شیخ صدوق هستش. این مال این روایت تا برسیم به صحیحه منصور و بحثای بعدی فردا انشالله سر ساعت 16:00 انشالله.